زبان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. لحظه های شامگاهیتون به خیر و نیکبختی. در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی به منزل بخیلی وارد شد در شبی که بسیار سرد بود. او را در اتاق بی سقفی منزل دادند. هرچه منتظر نشست تا طعامی بیاورند، کسی برای او طعامی نیاورد. صدا زد که ای فلان، چون ما طعام بخوریم کجا خواهیم خوابید؟ صاحب خانه گفت ما که خورده ایم، تو هر کجا میخواهی بخواب. آن شخص چون از خوردن طعام مأیوس شد خوابید، اما از سرما و گرسنگی خوابش نمیبرد. گفت شما را به خدا قسم میدهم که یک لحاف به من بدهید. نردبانی آوردند و بر رویش گذاردند. چون پاسی از شب گذشت گفت یک چیز دیگر هم از برای من بیاورید. غربالی را بر روی او گذاشتند. ساعتی گذشت، التماس کرد که یک چیز دیگر هم رویم بیندازید. تقاری پر از آب به روی او گذاشتند. سنگین شد، حرکت کرد، آن آبها به رویش ریخت. فریاد کشید شما را قسم می دهم که آن سومی را بردارید که عرق کردم. اگر امشب جان به در برم، شرط می کنم که دیگر شما را زحمت ندهم. در کتاب جامع التمثیل آمده است که در ماوراءالنهر پادشاهی بود بس بخیل. حکم کرده بود که در مملکت او کسی خیراتی نکند و چیزی به فقرا ندهد و هر کس نانی به درویشی دهد دست او را قطع کنند و از شهر بیرونش کنند. و چون در مملکت او هر فقیر و غریبی می مرد، او را ریسمانی به پا می بستند و در گودال ها می انداختند. تا آنکه شبی درویشی در کوچه و بازار می گذشت و فریاد می کرد که کجاست بنده خدایی که برای رضای خدا مرا چیزی بدهد که طفلان من دو روز است چیزی نخورده اند و نزدیک مردن می باشند. زنی مؤمنه چون این صدا بشنید، دو نان برداشت و از خانه بیرون آمد. یکی را به دست راست و دیگری را به دست چپ گرفته و به فقیر داد. چند نفر از موکلان پادشاه این خبر را به پادشاه دادند. شاه آن زن را حاضر کرده به او گفت: از کدام دست در راه خدا بخشیدی؟ گفت: از هر دو دست. شاه دستور داد هر دو دست او را قطع کنند و طفل او را بر پشتش بسته از شهر بیرونش کردند. آن بیچاره در صحرا می گشت تا آنکه به نهر آبی رسید. خم شد که آب بخورد. ناگاه طفلش در آب افتاد. چون دست نداشت مضطرب شده سر به سوی آسمان کرد و با خدا نالید. ناگاه دو جوان صاحب جمال پیش او آمدند و سلام کردند و از وی احوال پرسیدند. حال خود را گفت. آن جوانان طفل او را بیرون آوردند و دستهای او را مانند روز اول درست کردند. آن زن بر قدمهای ایشان افتاد و گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما آن دو نان هستیم که در راه خدا دادی. و سپس از نظرش غایب شدند. در پناه حضرت حق بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان گرامی، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
مقامات ازبکستان قصد دارند برای خدمت رسانی بهتر به مهاجران این کشور در قلمرو روسیه نمایندگی های خدمت رسانی و مهاجران کشور را بیشتر کنند. این اقدام یکی از راه های ارتباط مقامات ازبکستان با شهروندان مهاجر در روسیه به شمار می رود که در آینده می تواند برای مهاجران کاری این کشور در قلمرو روسیه آسانی های را فراهم کند. گفته می شود در قلمرو روسیه باز 10 شعبه اگنتی مهاجرت خارجی ازبکستان تشکیل خواهد شد. بنابر گفته معاون اول وزیر شغل و مناسبت های کاری ازبکستان، از اول تابستان سال جاری میلادی، انیخترش سال 2022، شماره نمایندگی های این نهاد در قلمرو روسیه افزایش میابد و در 10 منطقه روسیه نمایندگی های جدید بازگشایی خواهند شد. در رابطه با بازگشایی نمایندگی های مهاجرتی ازبکستان در قلمرو فدراسیون روسیه، سامانه سپوتنیک می نویسد از 1 ایون شماره نمایندگی های اگنتی مهاجرت خارجی ازبکستان در منطقه های روسیه به 16 عدد می رسد. در این باره خدمات مطبوعاتی این کشور خبر داده است. بنابر اطلاع خدمات مهاجرت ازبکستان، نمایندگی های اگنتی مهاجرت مهنتی خارجی در ولایت های تولا، ورانیش، ولگاگراد، نیژنی نوگارد، ایرکوسک، امور، ولایت های کراسنودار، کراسنویارسک، پرم و اوکروگ مختار خانتی‌مانسک روسیه افتتاح می شوند. بنابر اطلاع مرکز مطبوعاتی این نهاد، روز 10 می سران نمایندگی ها برای آغاز کار و افتتاح نمایندگی های جدید به روسیه سفر کردند. گفته می شود که همه نماینده ها دوره آموزشی اکادمی اداره کنی دولتی نزد ریاست جمهوری ازبکستان را ختم کرده اند. قبلا نمایندگی های آن در 4 شهر روسیه، مسکو، یکیترینبورگ، نوسیبیرسک، سنکت پیتربورگ، سمارا و اوفا کار می کرده اند. و گفته معاون اول وزیر شغل و مناسبت های مهنتی ازبکستان، در این نمایندگی ها همچنین مرکز های حمایت از حقوق مهاجران برای حل بحث های کاری میان هموطنان و کارفرمایان روس تأسیس داده می شوند. باید گفت شهروندان ازبکستان مانند دیگر مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی روسیه را بهترین و نزدیکترین مکان برای مهاجرت انتخاب میکنند و هم مثلا مهاجران کاری زیاده برای پیدا کردن جای کار مناسب و روسیه سفر میکنند. بنابر اطلاع خدمات مهاجرت ازبکستان تا 1 ژانویه سال 2022 بیش از 1,000,000 شهروندان ازبکستان در روسیه کار و فعالیت میکنند که 67.3% شماره عمومی ساکنان جمهوری برای کار به خارج کشور را تشکیل میدهد. سازشنامه درباره جلب متشکل شهروندان ازبکستان برای کار موقت در قلمرو فدراسیون روسیه 5 اپریل سال 2017 به امضا رسیده بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در فدراسیون روسیه قصد دارند دادن پتنت یا اجازتنامه کار برای مهاجران را آسان تر کنند. برای گرفتن اجازتنامه کار در روسیه مدارک و حجت‌های کمتر نسبت به قبل میتوان پیشنهاد کرد و این ترتیب تا آخر سال جاری میلادی عملی خواهد شد. در این باره سامانه سپوتنیک نوشته روسیه قاعده های گرفتن پتنت مهنتی را برای مهاجران ساده تر می کند. وزارت کارهای داخلی روسیه نسبت به یک سال پیش برای دادن اجازتنامه کمتر حجت طلب می کند. لایحه فرمانی که برای این ضرورت است علکی تیار کرده شده است. در صورت به امضا رسیدن سند تمدید پتنت برای کارگران خارجی خیلی آسان تر می شود. در نظر است که دو طلبات از رویخط حجت های حتمی خارج کرده شوند. یکم عریضه کارفرما درباره تمدید پتنت یا همان اجازتنامه کار می باشد. دویم شرطنامه مهنتی یا حقوق شهروندی که همچون تصدیق آن است که شهروند خارجی واقعا نیت کار در روسیه را دارد. همین طریق برای تمدید پتنت یا اجازتنامه کار و مهاجر تنها باید عریضه، شناسنامه، سقورتای طبی و شهادتنامه طبی پیشنهاد کرده شود. قرار است برای سال جاری میلادی ترتیب مخصوص کار با مهاجران در روسیه مقرر کرده شود. روند حجت گذاری و به قیدگیری مهاجران کاری در قلمرو روسیه مشکلات زیادی دارد که به فعالیت مهاجران در قلمرو این کشور مانعهای زیادی را ایجاد کرده است که این خود کار و زندگی در روسیه را سال تا سال برای مهاجران مشکل تر کرده. ولی اگر قانونهای جدید گفته شده مقامات عملی شوند، احتمالاً اندکی از مشکلات کاری مهاجران راه حل خود را پیدا خواهد کرد. قبلا خبر داده شده بود که در روسیه از اول سال شهروندان خارجی نسبت به همین دوره سال 2021 دو مرتبه بیشتر پتنت یا اجازتنامه کار دریافت کرده اند. گفته می شود که در این مدت بیش از 270 هزار پتنت برای کار داده شده است. در همین حال در همین دوره سال 2021 این رقم به 112 هزار نفر برابر بود. علاوه بر این به گفته این نهاد تعداد مجوزهای کار در دو ماه اول سال جاری نیز تقریبا دو برابر افزایش یافته است. در سه ماه اول سال 2021 229 هزار و در سال 2022 517 هزار نفر اجازتنامه کار دریافت کرده اند. متخصص آید به مهاجرت دیمیتری پلتایف تاکید کرد که بازارهای کاری فضای اوراسیا که مهاجران وارد آن می شوند کیها تشکل یافتند. خارجیان کار در روسیه را می پسندند. برای مهاجرانی که به روسیه می آیند، کار و فعالیت در مسکو، سنت پیتربورگ، ولایت لنینگراد و ولایت مسکو، اینچنین کراسنودار، ولایت سویدلاوسک، پریمورسک در اولویت قرار دارند و تلاش می کنند که در شهرهای اصلی کار و فعالیت کنند تا بتوانند بهتر درآمد داشته باشند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مهاجر مهاجر بر وطن بیا، با خاک مقدس این چمن بیا، تو را انتظارم با دو چشم جاره، تو را انتظارم با دو چشم جاره، با نزدی عزیزان هموطن بیا، با نزدی عزیزان هموطن بیا.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. با سلام خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی و علاقه‌مندان به ویژه برنامه های سیاسی. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز، در هفته ای که گذشت در خدمتتون هستم با برنامه دیگری از این مجموعه. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز همراه ما باشید. تنش‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان که در هفته گذشته میلادی بار دیگر تشدید شده بود، سرانجام در روزهای پایانی هفته فروکش کرده است. نمایندگان سران باکو و ایروان به منظور دور دیگر مذاکرات صلح در بروکسل آماده شده اند و گفتگوهای طرفین مناقشه با میانجیگری اتحادیه اروپا از سر گرفته شده است. در همین ارتباط جیهون بایرام اوف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد کشورش برای امضای توافقنامه صلح با ارمنستان آماده است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان همچنین افزود کشورش در حال برداشتن گام‌های برای عادی‌سازی روابط با ارمنستان و امضای توافقنامه نهایی صلح است. اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان مبنی بر آمادگی جهت امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در شرایطی ابراز شده است که پیش از آن مقام‌های دولت ارمنستان بارها در این زمینه آمادگی خود را اعلام کرده بودند. مقام‌های دولت ایروان به ویژه نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در 2 سال گذشته بارها در زمینه امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ اعلام آمادگی کرده اند. کارشناسان میگویند دلیل اصلی اصرار مقام‌های ایروان برای امضای توافقنامه صلح قره‌باغ اجرای سیاست‌های نخست وزیر ارمنستان به منظور حل مشکلات اقتصادی این کشور است. نیکول پاشینیان که در داخل ارمنستان با بحران شدید مخالفت‌های مردمی مواجه است، تلاش می‌کند با امضای توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان خواسته‌های خود را یک گام به پیش ببرد. این تلاش‌های نخست وزیر ارمنستان در حالی است که مخالفان دولت ایروان تأکید می‌کنند که حزب حاکم گام من و رهبری پاشینیان در عمل در حال تسلیم کردن کشور به دشمن اصلی دولتگرایی در ارمنستان است. در واقع مخالفان دولت ایروان تأکید می‌کنند که نیکول پاشینیان با واگذاری بخش‌هایی از اراضی ارمنستان به جمهوری آذربایجان است که مردم این کشور سال‌ها برای به دست آوردن آن جنگیده‌اند. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. در زمینه امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ باید گفت دور دوم نشست کمیسیون تهدید حدود مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مسکو برگزار شده و قرار است دور سوم دیدار نمایندگان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در بروکسل برگزار شود. جنگ دوم قره‌باغ که در روز 27 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی آغاز شد، سرانجام پس از 44 روز با تسلیم شدن رسمی ارمنستان خاتمه یافت. رئیس جمهوری آذربایجان نخست وزیر ارمنستان با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه در نیمه شب 9 ماه نوامبر سال 2020 میلادی توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ را امضا کردند. این توافقنامه 10 ماده‌ای صلح با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه در حالی امضا شد که در ارمنستان کسی از مفاد آن آگاه نبود و حتی آرمن سرکسیان رئیس جمهوری سابق و مستعفی این کشور گفته بود از رادیو و رسانه‌های گروهی داخل آن مطلع بوده است. در حقیقت نیکول پاشینیان در زمینه امضای توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان و ارمنستان به تنهایی و بدون مشورت با نهادهای ارمنی تصمیم گرفته. این اقدام پاشینیان نشان داد که وی در زمینه بازسازی اقتصاد ارمنستان برنامه‌های تدارک دیده است که اجرای آنها صرفاً با امضای توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان امکان پذیر است. پس از اعلام تسلیم شدن ارمنستان، در رسانه‌های جمعی مخالفان دولت ایروان برگزاری اعتراض‌های ضد دولتی را در دستور کار قرار دادند. در طول 2 سال گذشته این اعتراض ها با شدت و ضعف هایی برگزار شده است، اما در 1 ماه گذشته هر روز شهرهای بزرگ ارمنستان به ویژه ایروان عرضه اعتراضات مردمی بوده است. نکته قابل تأمل در این زمینه افزایش شمار معترضین است که به نظر می رسد هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. با توجه به افشاگری‌های برخی از رسانه‌های منطقه، چنین به نظر می‌رسد دولت‌های غربی به ویژه آمریکا در زمینه امضای توافقنامه صلح و برگزاری نشست کمیسیون تهدید حدود مرزی باکو و ایروان در بروکسل نقش فعالی داشتند. این در حالی است که نهادهای وابسته به جریان‌های جاسوسی دولت آمریکا که در پوشش بخش‌های خصوصی کشورهای غربی در جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز فعال هستند، از جمله بنیاد سروس در این زمینه تلاش‌های مضاعفی داشتند. به همین دلیل برخی از رهبران مخالف دولت پاشینیان در اظهار نظرهای اخیر خود بر توقف فعالیت نهادهای غربی علل خصوص بنیاد سروس در سراسر ارمنستان تاکید کردند. به هر حال با توجه به توافق دولت الهام علیوف با برگزاری دور سوم تعیین حدود مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در بروکسل، تردید نیست که باکو بار دیگر توانسته است از دولت پاشینیان امتیازهای بیشتری دریافت کند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
پس از موفقیت‌های چشمگیر تولیدات رسانه‌ای ایران در جمهوری آذربایجان، اکنون تولیدات فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی و تئاتر ایران در گرجستان نیز با استقبال مردمی در این کشور مواجه شده است. نمایش اون اوفیلیاس به کارگردانی ستاره تبریززاد از اصفهان برای شرکت در جشنواره حرکت تفلیس معرفی شد. در این ارتباط آلبرت بیگجانی که مدیریت انتخاب آثار چندین جشنواره بین المللی را نیز به عهده دارد، نام نمایش ایرانی دعوت شده به جشنواره تفلیس را اعلام کرد. در این راستا مقرر شده از فیلم سینمایی سینگو به کارگردانی علیرضا محمدی روزبهانی و تهیه کنندگی ایرج محمدی در جشنواره زولین در جمهوری چک به نمایش درآیند. 62 دوره جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان زولین از روز 25 ماه می تا 1 ژوئن سال جاری میلادی در جمهوری چک برگزار می شود. بدیهی است که حضور تولیدات فرهنگی ایران در سطح مناطق مختلف منطقه و جهان نشان دهنده کیفیت برتر این تولیدات است. مشارکت تولیدات رسانه‌ای ایران در گرجستان و جمهوری چک در حالی است که همه ساله در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی از جمله کن، ونیز، مسکو و دهلی نو حضور فعالی دارند. در این حال نمایندگان تولیدات فرهنگی ایران همه ساله در جشنواره‌های انگلیس و آمریکا نیز مشارکت دارند و تاکنون توانستند دو جایزه اسکار به نام خود ثبت کنند. نشست شورای عالی مجمع اقتصادی اوراسیا در بیشکک برگزار شد. در این مجمع 35 رویداد شامل 21 جلسه موضوعی و 10 سند نمایشگاهی از بهترین محصولات کشاورزی و صنعتی در نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا در روز 26 ماه جاری میلادی به امضا رسید. در این ارتباط کوژوشوف معاون نخست وزیر قرقیزستان اعلام کرد در نشست بیشکک بیش از 2500 تن برای حضور در نخستین مجمع اقتصادی اوراسیا ثبت نام کردند که میتوان آن را یکی از بزرگترین رویدادهای سال 2022 میلادی قلمداد کرد. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. میخائیل میاسینیکوویچ رئیس هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز اعلام کرد برگزاری مجمع آینده فرصت عالی به منظور حضور محافل تجاری کشورهای عضو برای یافتن راه حل‌های جدید برای موضوعات مختلف و متنوع است. برگزاری نخستین نشست مجمع اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان می‌دهد که مسئولان این اتحادیه به منظور بهبود اقتصادی و مبادله تجاری کشورهای عضو این اتحادیه عزم خود را جزم کردند. دوستان یاران همراهان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر، شما همراهان گرانقدر و صمیمی را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در این لحظه تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه. بشنوید.
روشن برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نامت جهان آغاز شد، دفتری ما هم به نامت باز شد. سلام و ادب خدمت یکایک شما عزیزان شنونده رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم حضورتان میکنیم و از شما هم بسیار بسیار سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت‌های نجل‌بلاغه حکمت شماره ششم، خوشرویی کم‌خزینه‌ترین وسیله دوستیابی است. و امام علی علیه السلام درود خدا بر او باد فرمود: سینه خردمند صندوقچه اسرار اوست و خوشرویی وسیله دوستیابی و تحمل و بردباری عیب و کاسته‌های آدمی را پوشش می‌دهد. معاشرت و تعامل با مردم، یافتن دوستی خوب و نگه داشتن آن هم در دنیای مدرن و هم در دنیای قدیم فاقد هر گونه تکنولوژی همواره از دغدغه‌های انسان بوده است. پدری حکیم و عالی قدرمان امام علی علیه السلام در ششمین حکمت نجل بلاغه چند نکته برای رفع دغدغه‌های فرزندانش بیان فرموده است. سینه خردمند صندوق راز اوست و خوشرویی وسیله دوستیابی و شکیبایی عیب و کاسته‌های آدمی را پوشش می‌دهد. تنفس شروع زندگی است، عشق قسمت از زندگی است، اما دوستی خوب قلب زندگی است. قلب انسان صندوق اسرار اوست و کلید آن چرخش زبان است. بسیار از وقتها هنگامی میخواهیم به کسی اطمینان دهیم که رازی او را فاش نخواهیم کرد، میگویم آن را در قلبم نگه میدارم. به همین دلیل از قلب به عنوان صندوقچه اسرار نام برده شده است. همان طوری که صندوق جای امن است که چیزهای گرانبها و با ارزش را در آن می‌گذارند تا کسی به آن دسترسی پیدا نکند، راز انسان‌ها از قدیمترین و ارزنده‌ترین چیزهای هستند که نباید در اختیار کسی قرار گیرد. صاحب دل را گفتند: چگونه راز نگه می‌داری؟ گفت: نخست وی را در زندان سینه ام جای داده، سپس به گوری دل می سپارم. شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه ای ما ادامه دارد و در اینجا به سخنان کارشناس برنامه آقای رمضان نژاد گوش می دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. سخن و کلام ما در کلام مولانا امیر المؤمنین امام علی علیه السلام در حکمت نهج البلاغه بوده است. حضرت امام علی علیه السلام در حکمت شیش به سه مطلب مهم اشاره دارد که وقال علیه السلام: صدر العاقل صندوق و سره و البشاشت و حیالت الموده و الاحتمال و غبر العیوب. امیرالمؤمنین در فراز اول اشاره دارد که سینه یک انسان خردمند و عاقل صندوق اسرار او، صندوق سر او. هدف آقا امیرالمؤمنین این است که انسان عاقل باید حافظ اسرار خود و اسرار دیگران باشد، که در روایات زیادی از علامت اهل ایمان و مؤمنین به بیان امامان معصوم ما و خاصه آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا اشاره شده است. از نشانه های مؤمن این است که انسان مؤمن حافظ سر دیگران باشد. و در کلام دوم آقا امام علی علیه السلام مسئله گشاد روحی که امیر المؤمنین تعبیر می کند والبشاشه، میگه گشاد روحی انسان، اینکه انسان با دیگران با روح بشارت و گشاده برخورد کند سبب جلب دوستی دیگران می شود، باعث می شود که در دل دیگران جا بگیرد و دوستی خودش را در دل دیگران قرار بدهد. و در فراز سوم آقا امام علی علیه السلام می فرماید که این که انسان اذیت دیگران را، آزار و اذیت دیگران را تحمل کند و به قول ما عکس العمل نابجا نشون ندهد باعث پنهان ماندن عیب او می گردد. اصلا تحمل اذیت ها و شرح سعد داشتن ها از صفات انبیا بوده است. خداوند منان در قرآن خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید الم نشرح لك صدرک، آیا ما به تو شرح سعد ندادیم، یعنی سینه گشاده ندادیم که تحمل کنی اذیت دیگران را؟ و یا حضرت موسی کلیم وقتی که خداوند منان او را مأمور به رسالت و بعثت می نماید، اولین چیزی که از خدا طلب می کند و درخواست می نماید می فرماید رب اشرح لی صدری، خدا یا سینه گشاده به من بده، یعنی یک کاری بشه که من بتونم شرح صدر داشته باشم و در مقابل اذیت و آزار دیگران تحمل داشته باشم. امیدان که خداوند منان ما را به این صفاتی که از زبان آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام اشاره شده استش عامل قرار بدهد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
با شمشیرم زد و با کس نگفتم که راز دوست از دشمن نهان به. برخی از افراد به محض اینکه با کسی دوست شوند اسرار خود را با او در میان می گذارند، در حالی که اغلب دوستی ها عمری کوتاه دارد و حتی ممکن است دوستی امروز دشمنی فردا گردد. از طرف دیگر بسیار از وقتا با بیان اسرار ضعف های درونی افراد آشکار می شود، بنیاد دوستی ها را سوس و متزلزل می کند. بنابراین انسان عاقل اگر بخواهد دوستش در اوج احترام و سلامت باقی بماند، هم راز خود را در صندوق قلبش حفظ می کند و هم راز دیگران را فاش نمی کند. در واقع صفت پسندیده ای رازداری از جمله خصوصیات است که باید آن را دوستیابی لحاظ نمود. از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل کشاده چروی کشاده نیست. خوشرویی نیز در کنار رازداری از دیگر موارد است که در دوستیابی بدان تاکید می شود. همان طور که می دانیم پیدا کردن دوست کاری آسان است، برخی دوستی را به پرنده تشبیه کرده اند که برای به دست آوردن آن باید تلاش کرد. در کلامی امیرالمومنین بهترین و کم هزینه ترین وسیله خوشرویی است. خوشرویی مانند ریسمان است که سعید را به سمت خود می کشاند. بشاشت و تبسم چهره انسان را زیبا و جذاب می نماید. بنابراین بهترین راه این است که از دوران نوجوانی و جوانی خوشرویی را تمرین کرد تا اثری شگفت انگیزی آن بر روی چهره نمایان شود. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید خوشرویی احسان است به هزینه. از دیگر نکات مهم در دوستی تحمل عیب هاست که نه تنها در دوستیابی حائز اهمیت است، بلکه ضامن تداوم آن نیز هست. به همین دلیل باید با صبر و تحمل از عیب بی دوستان و همنشینان چشم پوشی کرد. از آنجایی که هیچ کس معصوم و مبرا از عیب و نقص نیست، بهتر است با شکیبایی عیب دوستان را نادیده بگیریم تا هیچ کس از آن با خبر نشود. آیت الله سید عبدالقاسم خویی رحمت الله علیه از علمای قرن حاضر در شهر این حکمت می فرماید همان گونه که قبر لاشه بدبوی مردار را در خود پنهان می دارد تا مردم از آلودگی های آن در امان باشند، تحمل بدزبانی ها و بدرفتاری های مردم و فرو بردن غضب نیز عیب اخلاقی انسان را از چشم دیگران می پوشاند. البته چشم پوشی از عیب دوستان مسئولیت تلاش برای رفع آنها را از دوش انسان بر نمی دارد. چنان که امام در سخنان دیگر می فرماید کسی که ادعای دوست می کند ولی عیب انسان را تذکر نمی دهد و هر گونه نقص و عیبی که می بیند به تفاوت از آن می گذرد، دوستی واقعی نیست. شنوندگان گرامی، در امینجا برنامه راه روشن به پایان می رسد. الهی که همیشه دلهای مهربانتان به دریای آرامش الهی وصل باشد و سپاسگزارم که تا انتهای برنامه همراه و همدل ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم از رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان، تا چند دهه قبل تعریف عوامل تولید در مکاتب اقتصادی محدود به سه عامل: سرمایه، زمین و نیروی کار بود. اما امروز دانش، مهارت و خلاقیت یک سرمایه مهم انسانی است که از مهمترین عناصر قدرت و ثروت در اقتصاد سیاسی امروز و آینده جهان به شمار می رود. به واقع در کنار منابع اولیه، نیروی انسانی توانمند، خلاق و آموزش دیده در پیشبرد شاخصهای اقتصادی نقش مهمی دارد. همانطور که می‌دانید، هدف بسیاری از دولت‌ها و ملت‌های آگاه دستیابی به توسعه است. توسعه یافتگی معیارهای مختلفی دارد، اما معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی توسعه یافتگی یک کشور است. تحولات عمیق در تولید، ماهیت نیروی کار، ارتباطات و اطلاعات به وقوع پیوست. یکی از حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد ایران فناوری نانوست که سرمایه‌گذاری در آن با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم صورت گرفته است. 5 حوزه تمرکز نقشه راه ایران در فناوری نانو، حوزه‌های انرژی، ساخت و ساز، آب و محیط زیست، سلامت و بهداشت و نیز کشاورزی است. بازارهای صادراتی محصولات نانوی ایران بیش از 40 کشور است و در حوزه صنایع ساختمانی، اپتوالکترونیک و دارو و بهداشتی است. هوشمندسازی حمل و نقل از دیگر حوزه‌های فناوری در ایران است. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از خدمات حوزه حمل و نقل هوشمند به صورت نرم‌افزاری ارائه می‌شوند، به راحتی قابل تجاری سازی و صادرات هستند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی تهیه کننده این برنامه در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
در میاد که آقا مهندس بوده. بله خب البته لطیفه است دیگه، حالا به کسی بر نخوره، منم خودم مهندسم. و اما کاریکاتور بعدی از سرکار خانم پیغامی، نوشتند که یک پشه با میکروفون در گوشم آواز میخواند و من در استودیوی شخصی دارم یک آهنگ خواب‌آور ضبط میکنم. آره این پشه‌ها واقعا زمستون هنوز معلوم نشده کجا میرن. بعضیشون هم که مجهزن به سامانه رادار گریز و حتی سامانه S300 و S400 هم نمیتونن بزننشون، میان همچین بی صدا و غیر قابل ردگیری میزنن و میرن، کاملا متفاوت با اون تصویری که ما از پشه برنامه آقای طهماسب داریم که خیلی مؤدب میاد اجازه میگیره